دیدم میخوام با شما هم در موردش صحبت بکنم، شنونده هام بدونم. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که خب صحبت‌های مختلفی داشتن، اما من در بین صحبت‌ها سوال یک خبرنگار از ایشان چند وقت پیش این بود که آیا شما حساسیتی ندارید درباره اسم سیگارایی که فروخته میشه تو دکه‌ها؟
بله.
سیگارای ایرانی، اسمشون مثلا سیگار ایرانی چیه؟ بهمن، نمیدونم 57، آزادی، فروردین، حالا از این چیزا. و ایشان گفته بود که این چون بار منفی داره، یعنی 22 بهمن و آزادی و این اسامی گرانقدری هستن، اسامی ارزشمندی هستن برای ما در ایران و در این سالها، اون وقت اسم سیگار گذاشتیم و گفتن که من عوضش میکنم. یعنی تصمیم گرفتیم که پیگیری بکنیم آقای خسروپناه که گاهی شعر هم میگن، چیزای شبیه شعر و منتشر میکنن، ولی گفتن حساسیت در این زمینه وجود داره، این بار منفی معنایی به این واژه ها تحمیل شده، نباید سیگار داشته باشیم به نام 57 یا چیزای دیگه. نظر شما چیه؟
استاد
شهرزاد،
یه ارجاعی میدم به اون موقع که حالا ما زبان میخوندیم و زبانشناسی هم داشتیم و چند تا واحد و اینا. همیشه توی بحث بار معنایی کلمات معمولا مواردی رو که وجهه خوبی ندارن و از زبانهای دیگه انتخاب میکنن. مثلا شما تو بحث حالا همین دستشویی رو اگر در نظر بگیره، فارسی شما میگیم،
بله،
انگلیسی ها توالت فرانسوی رو گذاشتن روش که به معنی آرایش کردن و ایناست، و فرانسوی ها سرویس رو که به معنی خدمت دادنه و انگلیسی گذاشتن برای واژه خودشون، با اینکه از واژه بیگانه فرانسوی خیلی کم استفاده می‌کنن. یه موقع هستش ما با چنین کلماتی روبرو هستیم و میایم حالا مثلا می‌ذاریم که میگیم اصلا کلمه از
صداتون قطع شد مثلا،
چون در حال هر چیزی یه اسمی میخواد. اما در جاهایی که به این صورت پیش میاد، حالا روی سیگار یا روی هر چیز دیگه ای هست، من فکر میکنم حساسیت های درستی، ضمن این که این حالا 40 سال نزدیک 50 سال ازش گذشته و الان تازه به یاد افتادن که حالا مثلا این اسمی که جا افتاده و بوده و اینا موجب یه سری خسران ها و نمیدونم این مواردی که مطرح کردن میشه.
بله،
به نظر من این ماهیت اون موضوعی که بهش معنا میده این اسمه. ما اگر بخوایم حالا بدون تشبیه بخوایم اصلا دیگه، ما از کتاب آسمانی که بزرگتر که نداریم دیگه.
بله.
کتابی بالاتر از قرآن نداریم دیگه.
بله.
مسلمان همه به این معترفن، یه کلام خدا. خیلی از کلماتی که توی کتاب آسمانی هست الان داره تو زندگی ما یه جاهایی استفاده میشه که ممکنه مثلا لحاظ ما بی ارزش باشه، نمیدونم یه خدمت رسانی باشه که اون اسمه هست تو قرآن هم هست. حالا ما بیایم بگیم که چون این کلمه تو قرآن بوده الان توهین به قرآنه. من به نظرم یه خورده
به طور کلی اگر بخوایم پایبند باشیم به ارزش ها، به شعار ها، بعد یه فکری میکردیم مردم سیگار نکشن اصلا
بحث، یعنی پناه نبرن به سیگار. یعنی این که ما ببینیم، ما هر چیزی رو که میخوایم بگیم نکنی، انسان ها همه، حتی آدم بزرگ و بچه های بزرگ شده اند دیگه.
بله.
به بچه اگر میخوام بگین یه کاری رو نکن، باید قبلش یه چیزی بدی دستش، بگی اینو دیگه ور ندار.
همینطوره.
وگرنه اون حوصله‌اش سر میره، میخواد با یه چیزی بازی کنه. آدم بزرگ هم همینطورن. اگر ما بخوایم بگیم سیگار نکشید، با اسم عوض کردن و با نمیدونم این بحثا و اینا به جایی نخواهیم رسید. ما باید ماهیت رو برای مردم مشخص کنیم که ماهیت این کاری که شما عملی که انجام میدید، چیزی که استفاده میکنید، ماهیت خوبی نداره، براتون ضرر داره، فعلا جایگزین کنیم.
خیلی متشکرم.
سرگرمی برای مردم ایجاد کن، کتاب‌های خوب، فیلم‌های خوب، نمی‌دونم.
اصلا آقای خسروپناه و دوستان دیگر ما،
هزار تا تفریح سالم هست که میشه جایگزین، ورزشگاه درست
بله.
کنیم.
آقای کریمی، اصلا بله. حالا که بحث نظارت، خب در این زمینه متخصصین بیان صحبت می‌کنن، نظر دوستان رو می‌پرسیم، نظرات متنوع ولی باید باشه.
بله.
ولی بحث نظارت زبانی رو شما جدی بگیرید اگر اینقدر حساسید. آقای رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمام مجموعه های شبکه نمایش خانگی شده تبلیغ سیگار. واقعا فرق میکنه از نظر شما که این وینستون میکشه یا سیگار 22 بهمن میکشه یا مثلا 57 میکشه؟ یعنی این واقعا مسئله کدومش مهمتره بپردازیم؟ الان اون چیزی که میبینیم آقای مهران مدیری تبلیغ سیگار میکنه، ستاره های سینمای ما تبلیغ سیگار میکنن برای اینکه توی مجموعه شبکه نمایش خانگی ما، نه فقط سیگار، اصلا مواد مخدر، مواد روانگردان خیلی راحت هم دارن این کارو میکنن. شما اگر میخواین قدرت خودتون رو نشون بدین در این دوره، بپردازید به نظارت زبانی، نظارت اخلاقی در آثار، که بچهای مردم با خیلی راحت تو خانواده‌ها بشینن. اسمش روشه، شبکه نمایش خانگی، ولی خب امنیت نیست، امنیت اخلاقی نیست، امنیت کلامی و زبانی نیست، پر از فحش و بد و بیراه، چیزایی که من نشنیده بودم ما داریم یاد میگیریم آقای کریم. و خب مسئول اینا کیست؟ به اینا بپردازین، این چیزایی که تو خونه مردم رفته، وگرنه حالا یه محصولی تولید شده نمادین در یک دوره‌ای و ممکنه جنبه اقتصادی و تجاری داشته باشه، به اون جنبه‌هاش هم باید توجه نشون بدیم. خیلی متشکرم آقای عباس کریمی عزیز، امیدوارم در فرصت‌های بعدی هم دست کم یک روز در هفته میهمان ما باشید، در اینکه نگاهی بکنیم، همونطور که امروز یکی از عزیزان پیشنهاد داد از شنونده‌های ما، گفت هر هفته فیلم‌های خوب خارجی، آمریکایی، اروپایی یا غیر ایرانی رو هم معرفی بکنید. بله. من خوشحال میشم از شما در این زمینه کمک بگیریم ان شاء الله.
زنده باشین، باعث افتخار منه. من اتفاقا حالا اینو عرض کنم و رفع زحمت کنم که راجع به موضوع سیگار و شبکه خانگی، بله، من الان آخریشو پریروز نوشتم، 4-5 تا یادداشت تو این زمینه هست که پیشنهادم دادم که چیکار کنه، تو خبرگزاری ایکنا منتشر شده، اگر شنونده‌ها خواستن میتونن
خبرگزاری ایکنا بخونن. یه جمله من
هم بود، من در برنامه شما پاسخگوش هستم.
بله، اون کتاب پرویز پورحسینی الان منتشر شده یا نشده؟
بله، توضیح هم شده.
توضیح هم شده. بفرمایید چه جوری میتونن تهیه بکنن آقای؟
کتاب فروشیاست، از خود سایت نشر گویا هم میتونن دوستان تهیه کنن. البته میگم گردآوری و تدوین تحلیلایی که من نوشته بودم که با بقیه کتابا تحلیل نداشت و همه میخواستن یه دست بشه حذف شده، ولی
نقد یعنی توش نیست،
ولی خود زندگی ایشون انقدر آموزنده هست که نیاز به تحلیل نداره به نظر من، به خصوص تو بحث کتابخوانی کاملا یک الگوی کامل هستن برای نسل جدید.
همین به اسم استاد پرویز پورحسینی.
بله، پرویز پورحسینی، نام مجموعش هم قرار با ستاره، شماره 33 قرار با ستاره.
قرار با ستاره. خیلی متشکرم عباس کریمی عزیز،
خیلی خوشحال شدم.
خدا نگهدارتون.
زنده باشین، خدا نگهدار.
ساعت 16:37 دقیقه، رادیو ایران باغ هنر، صدای عزیز شما.
خواستم تشکر کنم از جناب شهرزاد در برنامه اول، که حالا من هفته پیش البته تماس گرفته بودم بابت همه برنامه‌تون، از کلمه تایم استفاده کردم به جای زمان که ایشون نکته بینو با دادت تذکر دادن، ممنونم ازشون. بابت این هفته که تماس گرفتم، فیلم پلتفرم رو من خواستم پیشنهاد بدم که دوستان مشاهده کنن، که از نظر من فیلم خوبی بود. ممنون لطف شما.
تا پیشنهاد کتاب داشتم که بسیار زیبا بودن و علاقه‌مندان به رمان‌های عاشقانه مذهبی، تشویق می‌کنم که این دو تا کتاب رو مطالعه کنن. از جناب آقای مظفر سالاری هست نویسنده‌شون، کتاب رویان نیمه شب و کتاب دل و زلفا، بسیار زیبا و روان، عاشقانه‌های مذهبی و اعتقادی.
چند روز پیش یکی از این دوستان مهمانتون فرمودن که تو سفری که به بجنور داشتن با یه پیرمردی که نوازنده سرنا بوده مصاحبه کردن و قطعه هم ایشون نواختن. اینو شما قول دادید که تو برنامه پخش کنید، ما بی‌صبرانه منتظر اون هست. در ادامه من می‌خواستم یه کتابی، من کتاب فرقا در میان ما رو مطالعه کردم، نویسندش هم خانم مارگارت تالر سینکلر بودن. خواستم ببینم کتابی در این زمینه هست باز که من بتونم مطالعه کنم، ممنون میشم راهنمایی کنید.
این برنامه هنری فرهنگی شما چند ویژگی اساسی داره به گمان من. اولین ویژگیش آگاهی بخشیه، دومین ویژگیش دغدغه فراوان نسبت به مسائل فرهنگی کشور هست، سومین ویژگیش نقد عالمانه و کارشناسی در خصوص مسائل فرهنگی کشور هست، چهارمین ویژگی پیگیر بودن مسائل فرهنگی کشور هست، پنجمین ویژگی انسجام درونی مجموعه باغ هنر هست. ششمین ویژگی دارا بودن اهداف و راهبردهای متعالی و با برنامه بودن هست. هفتمین ویژگی برنامه بسیار خوب شما جریان سازی در مسائل فرهنگی کشور هست. هشتمین ویژگی تبدیل یک برنامه فرهنگی به یک نهاد فرهنگی هست. یعنی در واقع شما دارید یک کار فرهنگی بسیار عظیم رو انجام میدید. نقدهاتون بسیار عالمانه است. کارهاتون بسیار به نظر من بجاست. یه برنامه بسیار جامع و کامل به گمان من هست. این رو تبریک میگم به رادیو ایران، رسانه ملی و ملت بزرگ ایران و درود میفرستم. هزاران درود بر تهیه کنندگان برنامه و مجری محترم. به نظر من یک سرداران فرهنگی هستید در این حوزه و بسیار جای تقدیر و تشکر داره. بلادر هستم از تهران.
اگه خستم بودیم در این 7-8 سالی که این برنامه کافه هنر و باغ هنر رو به شما پیشکش میکنیم، با همه مراحل گونگونی که از سر گذراندیم به هر صورت و شما شاهد بوده اید، این خستگی از تن من یکی در آمد. با این دقت شما، با این ملاحظه و بینش دقیق شما، با این نقد آگاهانه شما، به راستی من که شما رو نمیشناسم ولی بدون که احترام ویژه برات قائلم، میدونم که این تحلیلی که ارائه دادی نتیجه سالها گوش دادن و دنبال کردن برنامه است. ازت ممنونم که اینقدر متحدانه، اینقدر دوستدارانه، اینقدر ظریف به کارنامه باغ هنر و کافه هنر اشاره کردی. امیدواریم که شایسته این همه لطف باشیم. دوست دیگر که گفتی این پیرمرد سرنانواز و اینها یکی از عزیزان قول داده بود، من یه چیزی یادمه که علی یداللهی گفت در مورد احیای هنرهای نمایشی سنتی و اصیل، میگفت با یک پیرمردی یه جای گفتگو کردم، منم ازش خواستم که اون گفتگوشو بیاره پخش بکنیم انشالله یه روز شنبه. ولی این سرنانواز که گفتی، باید فکر بکنم ببینم کدومو میفرمایید، اگر کس دیگه ای بوده پیگیری میکنم حتما. پلتفرمم فیلم خوبیه، یه فیلم با نگاه فلسفیه. آدما باید ببینید در طبقات مختلف یک ساختمانی زندگی میکنن و تحت شرایط ویژه‌ای، و اون وقته که یک به یک خودشون رو هم از نگاه دیگران هم در پیشگاه خودشون معرفی میکنن. یک نگاه فلسفی به نظرم پلتفرم، یه مقدارم حوصله میخواد تماشاش. این فیلم گیجگاه هم رفقا در بخش سه بخش اصلی جشنواره فیلم‌های ورزشی پالرمو ایتالیا نامزد کسب جایزه شد. فیلم گیجگاه از این جهت اهمیت داره به کارگردانی عادل تبریزی که یکی از فیلم‌های برگزیده رادیو ایرانه. رادیو ایران شورای رو موظف کرده بود، تعیین کرده بود برای بررسی آثار مختلف ارائه شده به جشنواره فیلم فجر در این چند دوره اخیر برای پاسداش زبان و ادب فارسی. فیلم گیجگاه هم یکی از اون فیلم‌های تقدیر شده بود به خاطر احترام به شاهنامه، ادبیات و زبان فارسی، و البته فیلمی است با مضمون ورزشی و طنزآمیز.
یه خواهشی داشتم جناب شهرزاد در مورد کسایی که خیلی هنرمند هستن یا تو هر شاخه اطلاعاتشون زیاده خیلی صحبت میکنن، ولی بیشتر کسایی که معرفی میکنن فوت شدن. من میخواستم خواهش کنم اگه امکان داره کسایی که الان در قید حیات هستن و ما هنوز نمیشناسیمشون رو ایشون معرفی کنن، که یه مقدار ما با کسایی که واقعا دارن برای جامعه ما کار بزرگی انجام میدن و ما هنوز نمیشناسیم و ممکنه از دست بدیمشون، بعداً متوجه بشین چه آدمای بزرگی بودن یا چقدر کارهای مفیدی کردن. اگه میشه اینا رو بیشتر معرفی کنم، لطف کنن اینا رو بیشتر معرفی کنن، ممنون میشم.
سپاسگزارم. چشم، از همه پیشنهادهای شما استقبال میکنیم. ازتون ممنونم. آخر هفته خوبی داشته باشید. آقای تورج خوشبینم گفتن به سازگرها هم بپردازید حتما. آقای خوشبین، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران یاران یاران
به نام خدایی که از تصور من و شما بالاتره. مردم خوب ایران سلام، عصرتون بخیر. باز هم با برنامه با ایران یاران به مدت 15 دقیقه با شما هستیم. ما هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:45 تا 17 با شماییم تا ببینیم که با ایران یارانمون کجا هستن، از کدوم شهر، از کدوم روستا و از کدوم استان. اگه میخواین فایل های صوتی خودتون رو بفرستین این شماره رو فراموش نکنید: 0990 40 555 90. خیلی ها دوست دارن گوینده بشن، خیلی ها دوست دارن گزارشگر بشن، خیلی ها دوست دارن نویسنده بشن، خیلی ها دوست دارن قصه گو بشن. خب اگه همین ها رو دوست دارین، پس هر روز به مدت 15 دقیقه از شنبه تا چهارشنبه همراه ما باشین.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم هر کجا که شنونده برنامه با ایران یاران هستین. و ما یکی از ایران یاران فعال ما خانم رازی علی اکبری هستن از کازرون. این دفعه رفتن سراغ یکی از کاسبای کازرونی که چلو کبابی دارن، راجع به کباب و اینا خوراکیه میخوان صحبت کنن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، مردم شریف ایران سلام. در خدمت یکی از کاسبای شریف کازرون هستیم که میخوایم درباره شغلشون، مهارت‌های لازم برای این شغل از ایشون بپرسیم. پس با من همراه بشید. سلام.
سلام.
روز بخیر.
روزتون بخیر.
خب بفرمایید که چه شغلی دارین برای شنوندگان عزیزمون و چه مهارت‌هایی در جهت داشتن این شغل لازمه؟
این شغل کبابی داره، مهارت خیلی خاصی نمیخواد، ولی در هر صورت هر کاری باید با پشتکار و تلاش زیاد بتونی در اون کار پیشرفت کنی. و چون شغل خانوادگیمون بوده و ای که مثلا باید گفتن که پشتکار و تلاش زیاد بتونه توی این کار موفق باشه. و اگه این کار رو پشتکار نداشته باشه اصلا نمیتونه موفق باشه.
درود بر شما. فرمودین که شغل خانوادگیتون هست، از چه سنی شما علاقه مند شدین به این شغل؟
از سن نوجوانی که کار میکردم پیش برادرم و داییم، بعد مدرسه که تمام شد و سربازی دیگه به صورت مداوم الان چیز حدود بالای 40 سال که شغلمه.
در طی این سالها که کسب روزی میکردین، چون فرمودین شغل خانوادگی بوده و به مدت طولانی هست این شغل رو دارین، چه چیزی رو به دست آوردین که لازمه یک کاسب خوب اونا رو دارا باشه؟ لطفا بفرمایید.
در طی این سالها بالاخره با مردمای زیادی برخورد کردیم، با افرادای متناسبی، با شخصیت‌های متفاوتی برخورد داشتیم و همینا باعث میشه که به خودی خود چیزهایی یاد بگیریم که به قول معروف بهش میگن که در و این که همونطور که گفتم به صورت میشه حالت تجربه، تجربه میدانی که به صورت گذر زمان، همونطور که میگم ما تو آسیاب سفید نکردیم، ما توی بازار کار با از صبح تا شب که کار میکنیم چیزها رو یاد گرفتیم. نکته مهمی که توی کار هست صبوریه، تلاش، ممارست، حسن خلقه که باید انجام بده. یک کاسبکار همیشه باید خندون باشه، حتی اگه خودش غمگین باشه باید لباش خندون باشه، چرا که شاید مشتریایی که میان ناراحت بشن وقتی که به چهره ما نگاه میکنن تا میخندیم، اونا به صورت ناخودآگاه شاد میشن.
درود بر شما. پس نکته طلایی بخواین به کاسبای جوان ما که این گزارش رو میشنوند بفرمایین، شاید همین نکته باشه که حسن خلق رو در کارشون رعایت کنه. درسته؟
بله. یه موردی هم که هست که باید حتما و حتما انجام بدن و به اون برسن، یکی میزان رعایت کنن، کم فروشی نکنن.
درود بر شما.
و حتما باید انصاف رو داشته باشن نسبت به مردم.
بله، بسیار عالی. ممنون از شما و وقتی که در اختیار ما قرار دادید، آرزوی سلامتی و رزق پربرکت برای شما داریم. مردم ایران انشالله که گزارش به دلتون نشسته باشه. یا علی، خدا نگهدار.
خدمت شما ایرانیاران ارجمند سلام عرض میکنم، مخصوصا سرکار خانم علی اکبری از شهرستان کازرون واقع در استان فارس. گزارش بسیار خوبی را ارسال کردید. اجازه بدید قبل از هر چیز در خصوص مزایای گزارشتون صحبت بکنم و بعد از اون به یک سری از نکات اشاره بکنم تا اینکه شما بتونید گزارش های مؤثرتری رو بگیرید. البته این انتظار نیست که شما در اولین تجربتون بتونید تمام این مسائل رو بهش بپردازید و بتونید اونها رو ارائه بکنید، چون اگر چنین کاری رو شما بتونید انجام بدید خب شگفت انگیز خواهد بود. ولی همین که شما همت کردید و وارد شهر شدید تا اینکه با یکی از هموطنانتون در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید، یک امتیاز بسیار بالایی برای شما قائل هستیم به خاطر این کار. دوم اینکه سوالهایی که طرح کردید و لحن بیانتون لحن دلچسب و دلنشینی بود که این میتونه به گزارش بسیار کمک بکنه. و خب حالا بدبستونهایی هم اونجا اتفاق افتاد که اجازه بدید که در خصوص کلیت موضوع من چند نکته رو خدمتتون ارائه بکنم. باز هم اشاره میکنم، اشاره این موضوعات به معنای این هست که شما میتونید با رعایتش گزارش بهتری رو انجام بدید و تولید بکنید و یک شبه و یک روزه امکان رعایت این نکات وجود نداره. شما باید کم کم بر مبنای توانایی و تعداد کاری که انجام میدید این روش استفاده از امکاناتی که وجود داره در شما به نوعی نهادینه بشه، تا اینکه دیگه به صورت اتوماتیک یا به صورت خودجوش شما بتونید اون رو به نوعی ارائه بکنید در گزارش و توی گزارشتون به کار ببرید. اولین نکته این که شما به مردم ایران سلام میکنید و عنوان میکنید از شهر کازرونی، درست، ولی خب شاید خیلی از هممیهنان ما ندونن کازرون کجاست. به همین خاطر بهتر بود که در بین مردم ایران و شهر کازرون به استان فارس هم اشاره میکردید. ما در گزارش قرار بر این گذاشته بودیم که زمان و مکان رو به نوعی مشخص بکنیم. شما وقتی که میگید از شهر کازرون هستید، درست، ولی کجای کازرون؟ آیا محله خاصی هستید؟ آیا بازار کازرون هستید؟ آیا خیابونی معروف در کازرون هستید؟ و چه ساعتی؟ صبح، ظهر، عصر، شب؟ پس میتونستید به این لحن گزارش رو آغاز بکنید که سلام مردم ایران، صدای من رو از استان فارس شهر کازرون میشنوید، صبح خیر میگم خدمتتون، ما اومدیم بازار شهر و با یکی از کسبه بازار میخوایم گپ بزنیم.
میکنی صدا خوبه و علاقه به گویندگی داری؟
گزارشگری بلدی یا دوست داری گزارشگر بشی؟
دست به گوشی و رایانه ای؟ بلدی محتوا تولید کنی؟
خلاصه اگه حرفی برای گفتن داری
پس میتونی ایرانیار باشی.
کافیه کلمه ایرانیار رو به شماره 30,000 ارسال کنی.
با ایران یاران.
حالا نوبت خانم ریحانه یکی دیگه از ایران یارانمون هستن که فایل صوتی خودشون رو برای ما ارسال کردن. بشنویم صحبت های خانم ریحانه رو.
ما تو تاریخ بی‌نظیرمون معمارها و بناهایی رو پیدا می‌کنیم که خالق زیباترین مساجد و اماکن تاریخی بزرگ بودن، اما هرکس امضایی از خودشون به جا نذاشتن. یعنی که دنبال رسیدن به شهرت و پرآوازگی نبودن. دقیقا همین افراد در جایگاه بزرگترین و اصیلترین هنرمندای ایرانی جا گرفتن. تجربه معنوی خالقای آثار در هر سطح و سنی نشون میده وقتی داری در واقع یه حقیقتا مهم اثری خلق میکنی، فقط وقتی میتونی یه قدم به موضوع نزدیک بشی که به همون اندازه از خودت فاصله گرفته باشی.
اما دوستان نکاتی رو بشنوید برای ساخت گزارش خوب، اونم از زبان علی رشیدی گزارشگر ارشد رادیو.
سلام عرض میکنم حضور شما مخاطبین ارجمند ایرانیار. امیدوارم در هر کجا که هستید در پناهی زده منان باشید. امروز میخوام در خصوص تحلیل رفتار متقابل صحبت بکنم، موضوعی که اریک برن یک روان درمانگر اون رو طرح کرد و به این واسطه بیش از موضوعات دیگری که در طی سالها کار کرده معروف شد. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما وقتی با کسی گفتگو میکنید باید مشخص بشه که رابطه بین شما و اون چگونه است. توی این موضوع ما رابطه بالغ به بالغ، کودک به بالغ یا والد به بالغ یا موضوعات مختلف دیگه، یعنی کودک به کودک، والد به والد و حالا روش‌های ضربدری این وجود داره که میتونه در گفتگو اتفاق بیفته. یک گزارشگر باید سعی بکنه که زمانی که گزارشی رو میخواد تهیه بکنه، مخصوصا با افرادی که سمت یا مقامی رو دارند، از روش بالغ و بالغ استفاده بکنه. یعنی شاید کسی که مسئولیت و مقام داره دلش میخواد شما رو کودک ببینه و اون به صورت والد با شما صحبت بکنه، اون موقع دیگه شما نمیتونید از اون پرسشگر باشید، نمیتونید اون رو با سوالهای خودتون به نوعی به نقد بکشید. پس این هنر که شما چگونه وارد گفتگو بشید تا اینکه بتونید یک میزانی رو در گفتگو به وجود بیارید که گفتگوی شما بالغ و بالغ باشه بسیار مهمه. فراموش نکنید که شما نماینده یک رسانه هستید و به عنوان نماینده یک رسانه فردی قدرتمند و حائز یک وجهه اجتماعی مهم هستید. پس اون فردی که با شما صحبت میکنه نباید این رو فراموش بکنه و شما با زیرکی و اون هوش هیجانی که دارید و توانایی هایی که موجود هست میتونید این کار رو انجام بدید. برعکس وقتی شما با یه بچه دارید صحبت میکنید باید روش گفتگوتون کودک با کودک باشه، جوری شما بچگی رو اونجا انجام بدید که بتونید از کودک حرف بکشید و با اون صحبت بکنید به صورت صمیمی. مطمئنا اگر بخواید به عنوان والد به کودک صحبت بکنید یا بالغ به کودک نمیتونید نتیجه بگیرید. البته این بس بسیار گسترده ای هست، من فقط خواستم شما رو با اون کمی آشنا بکنم. اگر خواستید اطلاعات بیشتری در این خصوص داشته باشید میتونید این نظریه رو بیشتر واکاوی بکنید. ایران یار باشید.
روز روزگار خوش، خداحافظ.